فصل چهارم.
نمیدانم چقدر طول کشید تا تمساح بخت برگشته و شکم باد کرده بار دیگر به حالت نخست بازگردد و همین که دست و پا زدنهای ایوان را دیدم خدا را به خاطر زنده ماندن دوست فریختم ایوان ماتویچ شکر کردم. اما هنوز لبخند روی صورتم بود که ایوان گفت: نمیدونم حرفامو تا کجا گفتم، بگو تا ادامه بدم. با سردمزاجی و بیمیلی تمام گفتم: آخرین جملت این بود که شاعران، فلاسفه، معدنشنازان خارجی و سیاستمداران پس از مصاحبه با من شب را در سالن پذیرایی منزلمان گرد هم می‌آیند. و ایوان انگار نه انگار که تغییری در میان سخنرانیش ایجاد شده باشد با همان هیجان ادامه داد:
از هفته آینده هر شب باید سالن پذیرایی ما شاهد مهمانی و گرد همایی این دست از بزرگان باشه. برای سهولت در پذیرایی چند خدمتکار استخدام میکنیم تا مراسم با شکوه برگزار بشه. هم در مراسمی که اینجا برگزار میشه و هم در مهمونیهای خونمون همه درباره من صحبت خواهم کرد. سالها منتظر بودم که اسمم مطرح بشه و سر زبونا بیفته. چون کارمند ساده و دونپایه‌ای بودم نمیتونستم به شهرت برسم. حالا که در کام تمساح فرو رفتم زمینه ای خواهد شد برای رسیدن به آرزوی دیرینم.
باید بگویم ایوان پیش از این حادثه هم حرفای بی سر و ته زیاد می زد. ولی حالا تب هزیانگویی ها و خیال بافی هایش به گونه بی سابقه به اوج هیجان رسیده است. از او پرسیدم: آیا امیدواری از زندگی طبیعی و طولانی برخوردار باشی؟ بگو ببینم سالم و تندرستی؟ وضع خواب و خورد و خوراک چطوره؟ نفس کشیدن چطور؟ من دوست صمیمی تو هستم، باید واقعیت رو من بگی. چیزی که برای تو پیش اومده غیر عادی ترین حادثه بوده و برای همین من تا این حد کنجکاوم. او با لحنی موعظه‌گرانه جواب داد:
این کنجکاوی چیزی نیست جز یک کار بیهوده و منفعلانه. اگه دلت میخواد بدونی که من اندرون تمساح چگونه وقت میگذرونم، باید بگم که درون شکم این جونور فضایی کاملا خالیه. اگه وضعیت اینطور نبود چطور میتونستم اینجا بمونم؟
با حیرتی باور نکردنی فریاد زدم که چطور ممکن است شکم تمساح کاملا خالی باشد؟ ایوان با لحنی جدی و تأثیرگذار گفت:
به احتمال زیاد طبق قوانین طبیعت ساخته و پرداخته شده. این جونور جز آرواره، دندونهای تیز و دمی دراز چیز دیگه ای نداره. میون آرواره و دم بخش میونیه که فضایی کاملا خالیه.
من با عصبانیت حرفای او را قطع کردم و گفتم: دنده ها، روده ها، معده، کبد و قلب جاشون کجاست؟ آرام و خونسرد گفت:
چیزی نیست. احتمالا هرگز هم چیز خاصی نبوده. شاید این حرفا که درباره تمساح میزنن حاصل حرفای سیاهان سبکسره. درست مثل آدمی که با دهنش هوایی رو فرو میده و تنفس میکنه. منم در اندرون این جانور نفس میکشم. بدن او در هر نفسی به طرز باور نکردنی کش میاد. در واقع اونقدر فضای کافی وجود داره که تو به عنوان دوست خانوادگی بتونی برای دیدن من سری به اینجا بزنی. ساختار این جانور تو خالی به ظاهر پوچ و با قوانین علمی سازگاری نداره.
کم کم داشتم احساس میکردم یا خواب هستم و یا ایوان به شکل کامل بعد از این حادثه دیوانه شده است. اما همین که زنده بود و حرف میزد بخشی از ادعاهایش را ثابت میکرد. ایوان ادامه داد:
اگه قرار باشه کسی دست به ساختن تمساح بزنه، حتما این پرسش برای او به وجود میاد که مهمترین خصوصیت این جونور چیه؟ جواب اون به شکل واضحی بلعیدن انسانه. سالها پیش فیزیکدان ها ثابت کردن که طبیعت و خلا از هم گریزونند. بر اساس همین اصل فضای خلا سعی میکنه تا اشیاء دوروبر رو به خودش جذب کنه و همین تنها دلیل قانع کننده اینه که چرا تمساح میل داره آدم رو ببلعه.
با گیجی و گنگی تمام گفتم اما مسائل تجربی و فیزیکی به هر حال استثناهایی هم دارن. بی معطلی جواب داد،
در این اصل هم یک استثناء وجود داره و اون مغز آدمی است که هرچه خالی تر باشه به هیچ وجه سعی نمی کنه تا درونش رو پر کنه. حالا همه چیز برای من مثل روز روشنه. من همه این آگاهی ها رو از راه مشاهدات مستقیم خودم به دست آوردم. با قرار گرفتن در متن طبیعت و لمس کردن و گوش دادن به ضربانمون.
ایوان کماکان حرف میزد و من غرق در افکارم بودم که ناگهان و بی اختیار فریاد کشیدم، دوست عزیز، نمیخوای اندکی دوای مسهل بخوری؟ با ترس و دلهوره با خودم گفتم حتما دچار تب شدید شده. او با لحن تحقیرآمیزی جواب داد،
چرا مزخرف میگی؟ تو حال و هوایی که من هستم جای خوردن دوای مسهل نیست. حدس می زدم که تو چنین پیشنهادی بکنی.
به او گفتم دوست عزیز، چطور غذا می خوری؟ امروز از صبح تا به حال چیز نخوردی؟ گفت
نه، چیزی نخوردم ولی گرسنه‌ام نیستم. احتمالاً از این پس دیگه میلی به غذا ندارم. این امر طبیعیه، چرا که من اندرون تمساح رو پر کردم. یه نوع سیری طولانی در اون به وجود آوردم، به طوری که تا چند سال دیگه نیازی به غذا نداره. از طرف دیگه بعد از قورت دادن من تمساح تمام شیره حیاتیش رو به من منتقل میکنه. در واقع ما متقابلا هم دیگه رو تغذیه میکنیم.
انگار قرار نبود سخنرانی ایوان تمام شود و من به این فکر میکردم که کی باید به خانه برگردم و استراحت کنم و کی باید صبح برای رفتن به محل کار آماده شوم. ایوان ادامه داد،
از اونجا که برای یک تمساح حذف کردن یه آدم به قد و قواره من کار آسونی نیست و اصلا این جونور فاقد معده یک آدمی به وزن منو حذف کنه، من در اندرون اون هستم و برای اون که ناراحتش نکنم با انگیزه های انسانی که در درون منه، با وجود اون که کار آسانی نیست، سعی میکنم اصلا جم نخورم و بی حرکت باشم. البته اندک مشکلاتی که اینجا وجود داره نیز قابل تحمله. مثلا هوای مرطوب و فضایی که از نوعی لعاب پوچیده شده. اما این چیزا برای تحقق اهداف هم مهم نیست.
وسط حرفش دویدم و گفتم آقای ایوان ماتوویچ، اون چیزایی که گفتی به معجزه شباهت داره و باور کردنش آسون نیست. با این حال بگو ببینم، آیا واقعا دیگه میل به غذا خوردن در تو وجود نداره؟ بار دیگر با تمام غرور موجود در وجودش گفت،
چقدر آدم سطحی و بیفکری هستی. من دارم از اندیشه ها و افکار بلندم با تو حرف میزنم و تو داری از افعال کوچک و بیمقدار با من حرف میزنی. باید بگم چنان غرق در افکار متعالی هستم که نه تنها از خوردن غذا بی نیازم، که این افکار بلند دنیای ظلمانی پیرامون منو نوربارون کرده. هرچند صاحب خوشنیت اینجا با همفکری همسرش و لوله فلزی و سرکج از داخل دهن تمساح به من قهوه و برشی از نون میدن.
کم کم داشتم مطمئن میشدم که ایوان به طور کامل دیوانه شده است. زیر لب گفتم تب تب هزیون میگه. با بعد برای آن که به افکار واقعیش پی ببرم پرسیدم: دوست عزیز، بالاخره تو حالا تو زندان به سر میبری، در حالی که آدمیزاد حق خود میدونه که از زندان آزاد بشه و از آزادی بهره مند بشه. بی‌معطلی گفت:
تو عقلتو از دست دادی. انسانهای عاقل طالب نظم، و اگه نظم و انضباطی در کار نباشه.
این بار به خودم اجازه دادم کلام او را قطع کنم و گفتم: ایوان، این چه حرفای بی‌معنیه که میزنی؟ ایوان ماتویچ سرم داد زد:
بس کن، به جای این حرفا به حرفای من گوش کن. روح و روان من تا به حال در این حد به اوج نرسیده بود. در این ماورای تنگ و تاریک تنها دلنگرانی من انتقادهای مجله‌های ماهانه ادبی و جار و جنجال روزنامه‌های فکاهیه. می‌ترسم بازدید کننده‌های بی‌فکر و آدم‌های نفهم و حسود و پیروان مکاتب ابزورد و نهلیست منو به باد سخره بگیرن. فردا باید به من بگی که روزنامه‌ها چی نوشتن.
دیگر کلن از بحث کردن ناامید شده بودم و گفتم: خیلی خوب، فردا هرچی روزنامه گیرم من میارم اینجا. ایوان گفت:
شاید فردا خیلی زود باشه، چون دست کم دو روز طول میکشه تا گزارشی در روزنامه چاپ بشه. ولی از امروز به بعد هر شب از در عقبی به دیدن من بیا، چون قصد دارم شما رو به عنوان منشی مخصوص هم استخدام کنم. تو روزنامه ها رو برام بخون و منم جواب اظهار نظرها رو به تو میگم و حق و زحمتش رو به تو میپردازم. راستی تلگراف هایی که از خارجی ها میفرستن فراموش نشه، باید همه اونا رو برام بیاری. خب دیگه فکر کنم خسته شدی، برو به خونت استراحت کن.
ایوان ماتویچ با لحنی مغرور از عقاید احمقانش حرف میزد. چیزهایی که او درباره تمسا، یعنی خالی بودن شکم این جانور گفت، اصلا باور کردنی نیست. شرط میبندم که او برای آنکه خود را از تک و تا نیندازد و یا اینکه مرا تحقیر کند، این حرفا را از خود درآورده. مرد آلمانی که به تمام حرفای ما گوش داده بود، هنگام بدرقه با طعنه به من گفت: دوست شما آدم خیلی زرنگیه. منم بی اختیار پرسیدم: راستی؟ اگه روزی کسی بخواد این تمسا رو از شما بخره، چه قیمتی روش میذاری؟ مرد آلمانی با شنیدن صدای من، اول گلویش را صاف کرد و بعد حالت برافروخته به خود گرفت و در حالی که مثل لبو سرخ شده بود فریاد زد:
من به احدی اجازه نمیدم که درباره تمسا حرف بزنه. من اصلا به فکر فروش تمسا نیستم. اگر 1,000,000 روبلم به من بدن اونو نمیفروشم. امروز جمعاً 130 روبل ورودیه از مردم گرفتم. فردا این رقم 10,000 روبل و پس فردا 100,000 روبل خواهد شد. مگه عقلم رو از دست دادم که تمسا همو بفروشم؟
شادی ایوان ماتویچ به اوج رسید. من به خاطر حس وظیفه شناسی که به دوستم داشتم، با خیشتنداری و آرامش سعی کردم به صورت منطقی به این دیوانه آلمانی ثابت کنم که ارقامی که او اعلام کرده کاملا پرت و پلا و دور از ذهن است. اصلا ممکن است تمسا بترکد و بمیرد و یا ایوان در اثر بیماری تلف شود و حرفایی از این قبیل زدم، طوری که صاحب تمسا را به فکر فرو برد. فرصت را غنیمت دیدم و ادامه دادم: یادتون باشه ممکنه قضیه بیخ پیدا کنه و به دادگاه بکشه و زن ایوان ماتویچ ممکنه با اقدامی قانونی شوهرش رو از شکم تمساح بیرون بکشه. تو که دلت نقاط پول دارشی،
آیا حاضر هستی به النا ایوانوونا مستمری مادام العمر بدی؟ مرد آلمانی برای مشورت کنار همسرش رفت و من پیش خود فکر کردم با این سخنرانی کوتاه هم روی مرد آلمانی را کم کردم و از همه مهمتر یک تودهنی محکم به ایوان بابت تمام اراجیفش زدم. اما جوابی که مرد آلمانی داد همه این افکار را خونسا کرد. گفت حاضرم تمساح را به قیمت 50,000 روبل با دریافت اوراق قرضه بفروشم. همچنین یک خونه آجری و یک مغازه دارو فروشی از شرایط فروشه. ایوان ماتویچ با لحنی پیروزمندانه فریاد زد
من گفته بودم که اون میدونه تمساحی که اینجا به نمایش گذاشته چه گوهر گرانبهاییه و با اصل اقتصادی هم جور در میاد.
در حالی که حسابی براشفته بودم با ایوان ماتویچ خداحافظی کردم و دوان دوان از غرفه تمساح بیرون آمدم.